أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. در جلسات گذشته خدمت رفقا صحبتمون به اینجا رسید که امام صادق علیه السلام به عنوان درباره کیفیت ریاضات شرعیه مطالبی می‌فرمایند که مطلب اول مربوط میشد به کیفیت غذا خوردن. همونطوری که رفقا در یاد دارند، مسئله ریاضت گفته شد عبارت است از تمرین و استقرار بر یک منهج و شیوه خاص، منتها اون در هر قضیه ای از قضایای زندگی و اجتماعی و امور شخصی میتواند تحقق پیدا کند. انسان خود را بر یک شیوه ای و بر یک منهجی و بر یک برنامه ای ملتزم کند، نه اینکه یه روز انجام بده، دو روز انجام بده. به این ریاضت نمیگن. سه روز انجام بده، دو روز ترک بکنه، این ریاضت نیست، این مراقبه نیست. یک راهی را در پیش بگیرد و اون راه را ادامه بدهد. اون محصلی که خود را موظف می کند بر این که سر ساعت درسش را مطالعه کند، در سر فلان ساعت بحثش را بکند، در سر فلان ساعت بخوابه و بلند بشه و کارش را بر این اساس تنظیم کند، به این روش می گویند ریاضت. ریاضت یعنی استمرار و پیوستگی بر یک شیوه خاص. منتها گاهی از اوقات اینها ریاضات شرعی است، یعنی منطبق با شرع، از ناحیه شرع دستور رسیده و ممضاست از طرف شارع، مورد قبول است و انسان را جلو میبرد و حرکت میدهد. بعضی از این ریاضات خلاف شرع است، ریاضات سختی هایی هست، استمرار بر یک منهجی هست، ولیکن از اونجایی که این خلاف شرع هست و دستوری نسبت به او نرسیده، ممکن است انسان را در مسیر دیگری حرکت بدهد و راه انسان را سد کند و ببندد، مانند ریاضت هایی که ارباب ریاضات می کشند از فرق مختلف، حالا یا مسلمان یا غیر مسلمان. هستند افرادی که خود را به بعضی از برنامه های ملتزم می کنند و مثلا فلان هندو دو سال یا چهار سال بالای درخت می ماند، از این درخت پایین نمیاد، حالا چه بر سرش میاد دیگه. خب حالا یا کارهای دیگری که مثلا فرض بکنید که انجام میدن، چه بسا این امور حتی با طبع انسان هم منافات داره، انسان تنفر داره نسبت به این انجام این امور، و به واسطه این ریاضات هم به یک امور غیر عادی دسترسی پیدا می کنند. که خب حالا این یک بحث جدایی داره و من الان نمیخوام در این قضیه وارد بشم، چون از مطلب دور میفتیم و احتمالاً این بحث را میگذاریم در اواخر، در اون مسائلی که مربوطه به سکوت و امثال ذالک هست، این رو در اونجا مطرح میکنیم. که با این که فرض کنید که یک شخصی خود را ملتزم میکند بر این که نسبت به یک مسئله ای مخالف با هوای نفس کند، چطور میشه که اون التزام و استمرار موجب بعد او عن الله میشه و واردات او دیگر واردات روحانی نیست، بلکه واردات سوری است و واردات سوری برای همه افراد هم هست، تفاوتی نمی کند. الان همونطوری که ما دارای اعضا و جوارح ظاهری هستیم، دارای اعضا و جوانح باطنی هستیم و از نقطه نظر ظاهر همونطوری که بین فرد عادی و غیر عادی تفاوتی نمی کند، در دیدن اشیا و در حس اشیا از نقطه نظر رؤیت مسائل باطنی هم در یک مرتبه خاص به همین کیفیته. الان افرادی که در اینجا هستن، اشیایی رو که مشاهده میکنن همه تقریبا به یک نسقه، اگر چشمی بیماری نداشته باشه، این فرض بکنید که اشیایی رو که در اینجا هست همه یک جور میبینیم. تعداد افرادی که در اینجا هستن همه یکسان است، الوان، رنگها، اشکال همه یکسان است. حالا فرق نمی کنه چه مسلمان اینها را ببیند یا کافر ببینه، فرقی نمی کنه، تفاوتی نداره. دیدن برخی از مسائل برزخی و مثالی هم برای افراد تفاوتی نمی کند. صورت مثالی و برزخی را می بیند، هم بچه خواب می بیند، هم بزرگ خواب می بیند، هم مؤمن خواب می بیند، هم کافر خواب می بیند. اینها همه یکسان هستند، از این نقطه نظر تفاوتی ندارند. چه بسا ممکنه اونها هم در همین رؤیا و منام به بعضی از مسائل آینده اینها مربوط بشه، به بعضی از مسائل آینده این برگردد. خوابی که فرعون دید و فرعون مصر دید و او را انی رأیتو سبع بقرات، هفت گاو سمین، اینها هفت گاو لاغر را، اینها آمد هفت گاو لاغر آمدن هفت گاو سمین را خوردن و سبع سنبلات. سنبله این خوابی است که یک کافر میبینه، ولی این ارتباط برزخی است، ارتباط برزخی است، ارتباط سوری است و خوابش هم از رویاهای صادق است، اشکال نداره. و منتها صحبت در همون سلسله علیت و ربط این خواب است که او نمیفهمه و درک نمیکنه، ولی که یه شخصی که حاطه بر اون حیثیت علی داره و میداند اون سلسله مراتب عالم غیب به چه نحوی تنسیق پیدا کرده تا اینکه به اینجا رسیده، او از اراده و مشیت پروردگار مطلع میشه. حالا راجع به این قضیه ممکنه دوباره در همین مجلس صحبتی بشه. این ریاضات غیر شرعی است و موجب میشود انسان گرچه بعضی از مطالب برای او روشن بشه، ولی اونچه را که مهم است در اینجا روشن شدن مطالب نیست. در اینجا اون حقیقتی که برای نفس ظهور پیدا می کند و آن حقیقت متجلی می شود و او را می گیرد، او عبارت است از یک موقعیتی که در آن موقعیت خود را می بیند و نفس خود را دخیل در این رؤیت می بیند. این مسئله مسئله خطرناکی است. به این قضیه باید توجه کرد، نه به رؤیت. امروزه مشاهده می شود بسیاری از افراد اینها به راههایی افتادند، به مسیرهایی افتادند، چون ندیدند حقیقت، راه افسانه را زدند و به اون راههای افسانه حرکت کردند. برای رسیدن به مطلوب دنبال مکتب حق و مکتب عرفان و توحید نگشتند، دنبال تأثیر و تأثیرات واقعی نرفتند، دنبال مسبب الاسباب نمیرند، مطالب را از اون بالا بررسی نمی کنند، ادعای خدا می کنند، ادعایی که ادعای اسلام می کنند، ادعای بودن خدا را می کنند، ادعای وجود و توحید و امثال ذالک را دارند، ولی باطنشان قبول ندارد. باطن به دنبال مسببات است، باطن به دنبال پرداختن به امور غیرعادی است، باطن به دنبال راه یافتن و تنظیم مسیر زندگی بر اساس رمل و جن و امثال ذالک است. به جای اینکه امور را به خدا بسپارند و از او مدد بگیرند و در کار خودشون به صدق عمل کنند و به عدل رفتار کنند، برای ترمیم نقائص و برای اصلاح فقدانهای خود به این امور رو میارن. ببینیم این جن چی میگه در اینجا. بابا جن که خبر نداره از واقعیت، جن که از مسائل آینده اطلاع ندارد، دنبال جنگیری و نمیدونم رمالی و این اموری که سر و تش معلوم نیست چی چیه و نمیدونم، بعضی حالا یا به عنوان واقع یا به عنوان خدعه و مکر و فریب، این گونه مطالب زیاد شده و مشاهده می شود که خیلی از افراد هم اینها به این گونه مسائل راه آوردند و راهکار خود را در این گونه مطالب جستجو می کنند، به جای اینکه به اون حقیقت مدبر عالم توجه کنند و از مقام ولایت امام علیه السلام مدد بگیرند و خود را ملتزم بکنند، هی دنبال این حرفا. اینجا یه مشکل پیدا بشه، سراغ جنه بریم، ایشون چه می‌فرمایند؟ اونجا یه مشکل پیدا میشه، ببینیم که این جناب حضرت جن در اینجا چه نظر دارن. جن که خبر از غیب نداره، خیلی بخواد اطلاع داشته باشه نسبت به همون اموری که فعلا هست و از دیدگان ما مخفی است، ممکنه اطلاعاتی داشته باشه، ولی این که نسبت به آینده بخواد خبر بده، نه خیر، اینها همه باطل است و بسیاری از اینها برای فریب است، فریب میدن، خود هم اینها انسانها را فریب میدن و به هلاکت میاندازن. در آیه قرآن در اون قضیه حضرت سلیمان، اون آیه چیه در اون راجبه چیز؟ فلما قضینا علیه الموت ما دل علی موته الا دابت الارض تأکل من ساعته. وقتی که ما حکم تقدیر مرگ بر حضرت سلیمان، تقدیر مرگ را نازل کردیم و حکم مرگ را برای سلیمان ما فرو فرستادیم، حضرت سلیمان ایستاده بود، به عصیاش تکیه داده بود در همون آن. این همینطور در حال ایستادن حضرت سلیمان رحمت خدا میره، یعنی حتی فرصت نشستن هم جناب عزرائیل به اون نمیده که بگی بشین، در همون حال ایستادن، در همون حال ایستادن این از دنیا میره. دیدید بعضی ها هستن که میمیرن چشمشون بسته است، بعضی هم تو چشمشون بازه، یعنی حتی فرصت این که پلک رو هم بذاره این داده نمیشه، در همان حال یک مرتبه قبض روح میشه و این عصب تو همون حال دیگه میمونه، دیگه نمیتوانه خودش را جمع کنه و اون پلک بیاد روی هم. این جریانی که برای حضرت سلیمان اتفاق میفته در همین حال به همین کیفیت میمونه و اون چه که باعث می شود که قضیه روشن بشود این است که موریانه میاد و اون عصای حضرت سلیمان رو شروع میکنه، عصان رو شروع میکنه خوردن، عصا چوبر شروع میکنه خوردن فلما قضینا علیه الموت ما دل علی موتهی الا دابت الارض تأکل من سعته. این دابت الارض یعنی همون موریانه و اینها میاد و این شروع میکنه عصار خوردن. فلما خره تبینت الجن انه لو کانوا علم الغیب لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. وقتی که حضرت سلیمان افتاد اون عصا شکست، یه وقت به سر افتاد به یه طرف، دیدن عجب سرشون کلا رفته، این مدت این اجنه داشتن همینطور کار میکردن و ساختمان میساختن و چه میکردن، نگو حضرت سلیمان فوت کرده بوده، مرده بوده در اینجا و همینطور بدنش خشک شده بوده و اینها اطلاعی نداشتن. آیه قرآن تصریح دارد که انو لو کانو یعلمون الغیب، اگر اینها علم غیب، حالا علم غیب که سهله، این همین علم حاضر شوه شهادت هم نمیفهمیدن، یعنی همه اینقدر بیان نگاه کنن ببین نفس میکشه نمیکشه، این بالاخره حالا این تا علم غیب خیلی مونده که قضیه مربوط بشه به اون چیز، حتی نفهمیدن این حضرت سلیمان که اینجا وایساده این زنده است یا مرده است به همین قیافه و به همین کیفیت. درست شد؟ اون وقت با الان مشاهده میکنیم میبینیم که نه، خیلی عامیان و اصلا این ارتباط را راهکار خودشون قرار میدن، راهکار این کار را بکن، در حالی که همه اینها بر باطل است و بعد مشخص می شود که این قضیه به این کیفیت نبوده و چه کلاهی بر سر اینها رفته، در حالی که اگر اینها می آمدند و بیایند و امور خود را و مرام خود را و زندگی خود را بر اساس توحید قرار بدن، بر اساس اتکای بر مشیت خدا قرار بدن و دل را به جای این که متوجه جن و من و نمیدونم از این بساط و اینها کنن، این را متوجه اون مبدع کنن، تقدیر جور دیگری رقم خواهد خورد. این مسئله مهمه. منتها ما انقدر اهل دنیا هستیم و انقدر اهل ظاهر هستیم و انقدر همه چی تو زندگی ما هست غیر از خدا، همه چی در زندگی ما هست غیر از ولی حق امام زمان. امام زمان انداخته میشه توی جزیره‌ای که اصلا نه کسی خبر داره ازش، هیچ اطلاعی نداره، دورش هم یه حصاری گرفته خودش که کسی اطلاعی باهاش پیدا نکند، ارتباط برقرار نکند تا اینکه خدا بیاید تعلق کن، اراده خدا تعلق بگیره و بیاید. این مسئله، این جهت به طور کلی جدا شدن از مسیر اسلام است. به این وضعیت ما خود را از مسیر اسلام و تشیع جدا کردیم، گرچه ظاهرا شیعه هستیم، گرچه ظاهرا معممیم، گرچه ظاهرا به رتل عادی هستیم، ولی از مسیر جدا شدیم و به راه دیگری افتادیم. خدا در وجود ما راهی ندارد، گرچه نماز می‌خوانیم. امام علیه السلام در حیطه زندگی ما نفوذی ندارد، گرچه به ظاهر خود را منتسب به او می دانیم. اینا همه ظاهر پفه، هیچ فایده نداره. اون وقتی که باطن متوجه او باشه، اون وقت رفتارمون هم تفاوت خواهد کرد، اینجوری نخواهد بود. معلومه همه اینا ظاهره. ادعای اسلام میکنیم در حالتی که توجهمون توجه به غیر است، توجه به مبدع نیست، توجه به اون مکتب نیست، و اون زیرا مکتب نشانه هایی دارد، علائمی دارد، آثاری دارد، برای خودش قانون و احکامی دارد. عمل به اون قانون و احکام غیر از این میتواند باشد، غیر از این صورت میتواند باشد. ما از اون طرف فاقد اون مبنا و فاقد اون بنا هستیم، هم مبنامون غلط و هم بنایی که بر این مبنا قرار دادیم هر دو غلط. بعد اون وقت برای ترمیم و اصلاح نقایص میزنیم به جاهای دیگه، هی میزنیم، میخوایم این ترمیم رو در جاهای دیگر جستجو کنیم، در حالی که جاهای دیگه باطله، جای دیگر حق نیست، جای دیگر. امام علیه السلام امام حی است، معنای حی یعنی حیات، یعنی زندگی، یعنی رشد، یعنی نشاط، یعنی حضور. کی گفته امام زمان غایبه؟ کی گفته؟ کی گفته امام زمان از نسبت به افراد این اطلاع ندارد و اراده خدا بر اصلاح در یک زمان خاصه؟ یعنی تمام افرادی که الان در این دنیا هستن همه اینها عمرشون ضایع و اعمالشون هوا ان منصورا و همه اینها در گمراهی، فقط و فقط هدایت و نور و رشد اختصاص به اون زمانی دارد که حضرت ظهور میکنه. پس خدا ما رو برای چی خلق کرد الان؟ چرا نذاشت اون موقع خلق بکنه؟ زمینش کمی اومد. برای چی این مدت ما خلق شدیم؟ برای چی زمان ظهور حضرت تا الان که الان هزار سال تقریبا، بیش از هزار سال، هزار و صد و خورده ای سال طول کشیده از اون زمان، چون سنه 275 هجری این مسئله غیبت اتفاق افتاده تا 1400 خورده ای، تا حدود 1150-60 سال میشه دید. این مدت این خلائق پس برای چی خلق شدن؟ آمدن رفتن همینطور کشک، بیایید برید، حالا فعلا شما رو خلق میکنیم، دم و دستگاهمون اینا نخوابه، این ابزار و ادواتمون خوش نشن، خب ماشین و اینا یه وقتی راه نیفته، روغنکاری نشه، این حرفا، این دندمنده و این چیزا چیز میشه دیگه، این خلاصه کار نمیکنه و این باید دائما روغنکاری بشه، به قول اینا لوبریکیت بشه، این در حال حرکت و فلان این چیزها باشه و الا خب خشک میشه. میگن اگر تیاره همینطور بخوابه خیلی چیزاشو بعد دو سه سال عوض کرد، بعد همه در حال تمام دستگاه همه اینطوره، بدن شما در فرض کنی یه مدتی همینطوری چیز باشه، بدن شما خوش میشه، این مفاصل و اینها همه از کار میفتند و اون ماده غذایی و اینها نمیتواند اون به اصطلاح کار چیزی انجام بده. این ملائکه هم اینطوری میمونن، خلاصه خدا مجبوره بر این که بیاد و فعلا دم و دستگاه این خلائق و اینها رو همینطوری زاد و ولد ادامه بده تا اینکه حضرت ظهور بکنن. وقت اون موقع وقتش، این حرفا چیه؟ این بزرگانی که در این مدت آمدن و رفتن برای چی آمدن رفتن؟ چجوری به اینجا رسیدن؟ این کملینی که آمدن در طول این سالیان سال، صدها سال آمدن، هر در اینجا رشد پیدا کردن، نمو پیدا کردن، کی اینها رو به اونجا رسونده؟ کدام امامی متعهد و مسئول برای حرکت و ترقی آنها بوده؟ امام زمان که قائمه، پس چرا این به کمال رسید؟ امام زمان که قائمه، پس چرا این شخص رشد پیدا کرد؟ این افراد آمدن و به این مسائل رسیدن، درست شد؟ اینها همه غلط است. امام علیه السلام غائب نیست، ما از دیدگان او غائب هستیم، او غائب نیست. امام علیه السلام حی است و حیات دارد و با تک تک ما زندگی می کند و با تمام لحظات ما معاشرت دارد، با تمام لحظات ما. الان که من دارم صحبت میکنم با این صحبتهای من مباشرت و معاشرت دارد، با این شنیدنهای تک تک شما معاشرت دارد. اون نخواد شما نمیشنوید، اون نخواد یه نکته از دیدگان شما، از چشمهای شما، از گوش شما مورد غفلت قرار میگیرد. اگر اون نخواد، اون نخواد در این قضیه انسان دارای یک مسائل منحرفی خواهد شد. روی تک تک از اون پلکهای چشم ما اون معاشرت دارد. وقت این امام غایبه، مکتبش تشیع به ما این مطلب را میگوید. امام زمان که سهل است، شاگرد امام زمان وقتی به شاگردش میگوید، از او سوال میکند بر این که من کجا سکنا بگزینم، میگوید تو در کره ما هم باشی من به تو اطلاع دارم، وقت دیگه امام زمان دیگه در اینجا دیگه جایگاه خودش را و اطلاع هم داره و میگه و نشانم میده، نه اینکه فقط یه ادعا باشه. واقعا اینهایی که نمیدانم اینها که چه تفکراتی دارن که اصلا جوری که مسخره میاد، این گونه مطالب اصلا مورد استهزا و سخریه افرادی است که کمترین اطلاعی نسبت به این مسائل دارن. وقت می‌بینیم بعضیا میاد راجع به یک چیزهای چرند و خزعبلاتی سر هم میکنند و نمیدونم امام علم غیب دارد ندارد، خدا بخواد نمیدونم نخواد، فلان است و مثل سایر افراد است و از این وقت بازی‌ها، درست از این مسائل. بنده خودم در طول حیات خودم نسبت به افرادی که یک مقدار حسی کمی و یک مقدار مختصری از این طعم این غذا را چشیدند و از حلاوت این راه بهره بردند، نه حالا اون اولیاء و فلان، مطالبی شنیدم که دود از کله انسان بلند میشه وقتی که ببینه این گونه افراد این گونه مسائل را بیان میکنن. حالا یه مقدار کمی، یه مقدار جزئی، یه مقدار بسیار بسیار فرض بکنید که مختصر. اگر ما بخوایم اونها را در کنار اولیای خدا قرار بدیم، تفاوت از زمین تا آسمان است. حالا شما بیا اون اولیای خدا را نسبت به امام زمان قرار، وقتی که امام زمان علم غیب داره یا نداره، واقعا آدم چی بگه دیگه به این افراد؟ فقط این که بگن اینها احتیاج به یه مقداری قرص و دارو دارن، فقط خیال میکنم دیگه همین. خب این الان این مسئله، این واقعیت حقیقت ولایت، این یک حقیقت حی است. این حقیقت رو ما رها کردیم آمدیم و وقت چسبیدیم به یه همچین مسائل ظاهری و غیر عادی و نمیدونم از این ارتباط با این و سراغ اون بریم و تو این شهر کی پیدا میشه بریم سراغش ببینیم که خبر داره چی داره. بابا امام زمان بغلت وایساده بدبخت، چی میرم سراغ فلان شهر ببینیم یکی پیدا بکنیم، یه خود تو جن و من و از این حرفا باشه، بریم تو اونجام یکی پیدا بکنیم اون رمل میندازه اون نخود چی کار میکنیم، اون یکی بریم قهوه فلان دیگه. اصلا کار مردم رسیده به این مسائل و به این قضایا در حالی که اون حقیقت اصلی را ما فراموش کردی. کجا داری میری؟ این چیزها رو ما نداریم، ما در شرع اینها رو نداشتیم. کدام روایته که ما را امام صادق علیه السلام دعوت به جن و جنگیری کرده؟ تو کدام روایت از ائمه علیه السلام داریم شیعیان ما وقتی که مشکل برخورد میکنن سراغ رمال و برن سراغ نمیدونم جنگیر برن و سراغ فلاق و بیاد نشون بدید دیگه؟ آقا خودشون دعوت کردن اصحابشون رو فرستن دنبال جنگیرا، نمیدونم فرض بکنید که گفتن که در زمان فرض کنید که مشکلات و اینها شما این افراد به این امور به اینها مراجعه بکنید، تمام اینها برخلافه، تمام اینها به خاطر دور شدن از امام صادقه. چون از امام صادق دور شدیم مجبوریم سراغ اینا بریم، چون از امام زمان دور شدیم مجبوریم بریم و این طرف و اون طرف اون جهل خودمون را با این مسائل پر کنیم، چون از امام زمان فاصله گرفتیم اونم ما رو تو دامن اینها انداخته. حالا برو دنبال جن ببینم چی واسط میارن، برو دنبال این جن و جنگیرا و برو دنبال این مرتضا و برو دنبال اینا دیگه، برو مرتاضها و همینایی که داریم میبینی دیگه، وضعیتشون چطوره، اوضاعشون داریم میبینی چطوره، زندگیشون رو داریم میبینی. اصلا میتونی تو 2 دقیقه با یکی از اینا زندگی کنی؟ در گازورات دارن اینا زندگی میکنن، اون وقت ما بلند میشیم امام زمان خودمون رو ول میکنیم، بلند میشیم میریم سراغ کی؟ سراغ این آقایی که اصلا نمیتونی شما 2 دقیقه تو اتاق این زندگی کنی، 2 دقیقه در این هوا نمیتونی تنفس کنی، و سراغ اینا باید بریم و از اینها استمداد کنیم برای این چی؟ خدا یا فلان مشکلمون رو حل کن، خود فلان کس تو بیا مثلا فلان کن، چیکار کن؟ اینا همه چیه؟ تمام اینها همه کفر است و همه اینها همه شرک است و همه اینها ضلالت و جهالت است که به اسم اسلام و شیعه هستیم. ما هیچ تفاوتی نمی کنیم، هیچ تفاوتی نمی کنیم. اون کسی که می رود و راه را از این آدم طلب می کند، این همون است، منتها این در اینجا زندگی می کنه، اون در اونجا، هیچ تفاوتی نمی کنه. هر دو یک مسیر رو دارن. هر دو اگر این او نبود سراغ او نمی رفت، اگر او نبود سراغ غیر از او نمی رفت. در زمان خود مرحوم آقا بودن افرادی که بنده اطلاع دارم، خب بالاخره کم و بیش از این قضایا ما اطلاع پیدا می کردیم. خب منهج ایشون، خب منهج خاصی بود، راه خاصی بود، مشخص بود، این کار رو انجام بدید، این کارها رو بکنید، ذهن و فکر اینطور باشه، انسان بعد خودش را منطبقه با تقدیر کنه، با مشیت خدا بکنه، راه ما اینه. ایشون میفهم قل هذه سبیلی، بارها این آیه رو میخونن، قل هذه سبیلی ادعو الالله انا و من اتبعنی، راه من همینه، در این راه من مرگ حیات، در این راه من مرض، در این راه من عسر، در این راه من قرض، در این راه من گشاده و فراخی است، در این راه من سهولت است، در این راه من فرض بکنید که همین راهی که با همین راه این مسیر حرکت میکنه و یک ذره کم و زیاد هم نسبت به این مسئله ما نداریم. درست شد؟ در همون زمان بنده مشاهده می کردم برخی از افراد وقتی که می آمدند و نسبت به اون توقع خودشون به اون مطلب نمی رسیدن، سراغ همینا می رفتن، سراغ همین افراد می رفتن. در زمان خود مرحوم آقا، خب دیگه از ایشون دیگه که شخصی ما می تونیم دارای متمایزتر در این قضایا پیدا بکنیم. می آمدن می گفتن که آه فلان قضیه ما اینطوره، فلان مشکل ما اینطوره، فلان چیز ما رو برداشتن دزدیدن، فسکیشون میگن انشالله خداوند خودش رفع گرفتاری ها کنه. ای بابا، اومدیم پیش آقا که یک کاری واسه همون بکنه، دیدیم که اونم خودش از ما گرفتارتره. نمیگفتن آقا، نمیگفتن خب باشیم بریم. بعد اونها رو هدایت میکردن و راهنمایی میکردن به همین افراد و چه بسا موفق هم میشدند، موفق میشدند. یکی از همین افراد بود که ماشینش گم شده بود و برده بودن، یعنی سرقت کرده بودن برده بودن، و آمد به من، گفتم والا بابای ما جنگیر نیست که بخواد ماشین واسط پیدا بکنه، یاد مثلا رمال اینا من سراغ ندارم. ایشون خلاصه از این جور چیزا تا به حال ما ازشون سراغ نداریم. بعد این گفتش که خب حالا شما نمیشه عرض حال با، گفتم آقا گفتن نداره دیگه، آخه این که نمیشه آدم هر چیزی بره بگه، خب من پسرش هستم اطلاع دارم. در این حالم چشم میریم میگیم، آمد نگفتم که برو آقا ما این جنامه نا سراغ همین تو عبارت، برو ما این جنامه سراغ نداریم، خلاصه از این چیزا ما اطلاع نداریم، خبر نداریم هیچ. بعد رفته بودم، بعد برنامه شد بله در یکی از همین شهرستان ها اون ماشین، فرض کنی که در هم وسیله سعید نر، در یکی از این شهرستان ها اونجاست رو رفته بود و پیدا کرده و خیلی خوشحال که بعد ما رفتیم اینو آوردیم. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ایشون از دنیا نمیرن، این از مرحوم آقا قطع میشه. خب این نتیجهش، ببین شما که داری میای، این مال این کاملا مشخص، شما که داری یک ولی خدا، یک جریانی پیش آمده، تقدیر خدا بر این بوده، مگر از این مسائل پیش نمیاد؟ داستان حضرت سلیمان با اون شخصی که خدمتتون عرض کردم، نمیدونم اطلاع دارید یا ندارید، اون کسی که آمد از پیش حضرت سلیمان، خب اینها مسائلی است که انسان باید اینها را نه اینکه بخواند، اینی که انقدر ما تأکید میکنیم بر اینکه باید دیوان مثنوی و کتاب عظیم و عرشی مولانا را رضوان الله علیه را باید بخوانیم و به تک تک اشعار او توجه کنیم، برای این موقع است که به این بدبختی نیفتیم. واقعا این عجیبه، یعنی این خیلی مسئله عجیبی که ما قائل به تدبیر و اداره ذات حی مدبر و قیوم عالم از یه طرف باشیم، از یه طرف بلندشیم سراغ اینا بریم، خب چطور با هم دیگه جور در میاد؟ و بعدم به چه بدبختی بیافتیم، بعدم به چه بدبختی بیافتیم و ببینیم که خب تمام شده و عمر از دست رفته و دیگر چاره‌ای در اینجا نیست. آمده بود پیش حضرت سلیمان بر این که علم زبان حیوانات به ما یاد بده دیگه. حضرت سلیمان گفت به در واسه چی میخواه؟ گفت میخواهم ببینم بالاخره حیوانات با هم حرف میزنن، مرغ و خروسا، سگ و گربه، اینا اسب، گوسفند با هم صحبت میکنن، بالاخره اینها یه مسائلی دارن، چشم برزخیشون باز شده، از مسائل برزخی اطلاع دارن. خب حیوانات بعضی چیزا رو میفهمن، از بعضی مسائل خبر دارن، یعنی با همون چشم برزخیشون، نه با اون احساس ظاهریشون. مثلا فرض کنید زلزله که میخواد بیاد حیوان متوجه میشه، بعضی میگن اون ارتعاشات زمینه آقا جون، یا چیزایی نیست که اون حالت برزخی و نفس برزخی اون حیوان، و بعضی ها قوی تره بعضی ضعیف تره، اونها از این مسائل اطلاع پیدا میکنن. خیلی از این مسائل اصلا جهت فیزیکی نداره، قبلا یه مرتبه پیدا میشه. درست میخوام فهمیده بود که حیوانات همچین مسائل دارن، که خب بیام استفاده بکنیم. این همینایی که میرن دنبال جن و اینا، یال میکنه حالا فرض بکنید که اینها چیزن، بیام از زندگیمون استفاده کنیم، کدام معامله رو بکنیم بیشتر درش سود باشه، کجا بریم که بیشتر استفاده درش باشه، چیکار بکنیم، فلان دارو، فلان گیاه جلوی مرض رو بگیریم، امثال ذلک. حضرت سلیمان فرمود به دردت نمیخوره، بابا برو همین یه شکم خدا بهت داده و یه لقمه نون و بابا خدا رو شکر کن دیگه، به این چیزا چیکار داری؟ نه میخوام. اصرار داری بفرما، خودت خواستی ها، یه امضام بالا نمیدونم، من میگم لابد یه امضام گرفت و بگیر فردا حرفتو پس نگیری، لابد امضام داد و خب خیلی خوب رفت خونه، دید دارن سگ و گربه میافتن به جون هم دیگه، این چیز مرغ و خروس اینا، اون داره مال اونو برمیداره، اون غذای اونو برمیداره، خروسه برمیداره به سگه میگه بابا بذار من این غذام بخورم، یش گفت یه ده آباد بس از شهر خراب. فردا این جناب این الاغ این چیز اینجا این میمیره، این الاغی که به طویله بستنش میمیره، و خلاصه من که دیگه نمیتونم بخورم، تو برو از اول تا آخرشو بگی به همه چی خواستی دیگه، خلاصه نوش جان و سروسات را بنده. اونم گفت باش، یه حرف جناب خروس رو پذیرفت و در واقع گول خورد. خروس هم گفت دیگه به یه نوایی رسید، و این آقا دید که نه الان دیگه وقتشه که بره سراغ قضیه، برداشت الاغ رو برداشت برد و فروخت، و البته قاطر بود، قاطر رو برد فروخت، و که از این قضیه یه مبلغی اومد تو، شاد و خندان و بشکن زنان که بفرمایی میگه به دردت نمیخوره، بیا این اولیش دیگه. خلاصه فردا این دوباره سگه اومد به خروسه گفت چی شد بابا، تو که به ما قول دادی به یه نوایی میرسیم سروساتی را میندازیم، و خلاصه دیگه قاطره رو اینجا چی، این که بعداش برد فروخت و گفت اب نداره فردا اسبش حالا میمیره، تو این اون اسبه که اونجا یک اسب بسیار عالی، اون اسبه رو خلاصه از قاطره بزرگتر و بهتره، خلاصه چرب و نرمتر این حرف. اینم فوری برد فردا و این جناب اسب را این در بازار فروخت، قیمتش هم دو برابر چی آمد، و چی میگه این حضرت سلیمان، این که به دردت نمیخوره. دوباره بنای شکوه و گلایه گذاشت این سگ با این خروس، و خروسه گفت فردا خودش میمیره، حالا دیگه تا یه هفته سروسات ما براد، هر شب پلو و گوسفند میکشن و فلان این چیزا، دیگه ما عروسیمونه. خلاصه شد حضرت یارو دید حالا خودشو به کی بفروشه، تا حالا اون خره رو قاطره رو فروخت و اسبه رو فروخت و دیگه اینجا دید باید بره سراغ حضرت سلیمان دیگه. فقط اونجا راهکارش اونجا پیدا میشه. اینها همه حسابه ها، اینا نیومدن شعر بگن، اینها حقایق عالم تکوین را آمدن به صورت شعر و به صورت این مسائل بیان کردن، اون مقدرات عالم را آمدن بیان کردن. قدر این کتاب را ما باید بدانیم، قدر این کتاب را باید بدانیم. و متاسفانه من نمیدانم چه کوته فکری هایی هست و تهجر هایی هست که این با عبارات بسیار وقیح و با عبارات بسیار شنیع نسبت به این بزرگان اهانت هایی می شود که واقعا انسان از یک فرد لات توقعش را ندارد. درست این مثل آقا حالا چند تا شعری که مربوط به خلفا هست و داشته تقیه گفته، اون شعر رو نگو، تو اصلا اون صفحهشو در بیار، خوبه؟ اون چند تا شعرشو بردار، اون صفحهشو در بیار بنداز، خب بقیهشو بردار برو بخون دیگه. آخه چی آدم انقدر بیاد فرض بکنید که خودش را در این مسائل بخواد در این گیر بده و خودش را از این فضائل محروم کنه، واقعا محروم کنه، واقعا محروم کنه، تا اینکه بله یه وقتی در کتاب در یه جای میخوندم که یکی از بزرگان و این چیز بود در همین بزرگان که خیلی هم صاحب چیز بود، صاحب واقعا کرامات هم بود و خیلی مراتب علمی بود، از علمای قزوین، مرحوم سید علی قزوینی، صاحب بله صاحب حاشیه بر قوانین، یه حاشیه بر قوانین داره ایشون بسیار بسیار، که میگفتن حاشیه اون زمان که ما قوانین میخوندیم، حاشیه سید علی اصلا به اصطلاح خیلی ممتاز بود از بقیه تعلیقات و حواشی که بر قوانین به اصطلاح اونجا میزدن. بله و همینطور کتابی دارد ایشون در شرح معالم، بسیار بسیار کتاب، کتاب نفیسی است و تحقیقانه نوشته و خیلی هم معلومی که اهل حال بوده، که بنده در همین کتاب، در همین کتاب اجماع از کتاب ایشون خیلی استفاده کردم در همین شرح معالم. اخیرا هم یه چند جلدش چاپ شده. بسیار مرد بزرگی بود، خیلی مرد بزرگ و متضلع و خبیر و نهریری بود، مرحوم استاد سید علی قزوینی. ولی ایشون خب افرادی می آمدن صحبت می کردن راجبش، راجب کتاب مثنوی، اینها می گفتش که نه این فعلا برای شما صلاح نیست و امثال ذالک، از این مردم عادی را چیز می کرد، خیلی منع می کرد از این، و خودش ایشون بالای منبر همون مطالب را بدون اینکه نام ببره برای افراد بیان می کرد. یکی از اشخاص در همون موقع یک شب سرزده میره منزل مرحوم، در همون یه شبی زمستانی بوده که کرسی رو گذاشته بودن، اینها تو زمستان بوده، میره برای چیز، برای درخواستی، نگاه میکنه میبینه که شون میاد میشینه اینها، بعد میره برای چای بیاره، یک به اصطلاح میوه بیاره، نگاه میکنه میبینه مثنوی گذاشته ایشون روی به اصطلاح همون دوشک، روی اون جایی که داشته به اصطلاح نشسته بوده مثنوی است و داشته مثنوی مطالعه میکرده. وقتی که میاد از ایشون سوال میکنه شما که افراد رو منع میکنید از این کتاب، چطور خودتون دارید مثنوی دارید مطالعه میکنید؟ ایشون میفرمایند که آخر انقدر این مطالب این بالاست و انقدر این مطالب این عالی است که ما نمیتوانیم این را در اختیار همه قرار بدیم. ببینید این از این طرف اینجور داره تمجید میکنه و تعریف میکنه و ما این مطالب را خود ما باید اینها را مطالعه کنیم، این را هضم کنیم، این را تعدیل کنیم و بعد اینها را برای افراد به میزان اون افق و سعه ادراکی اونها و شعور اونها باید بیان بکنیم. اینجور به اصطلاح کتابی رو که فرض بکنید که یک کسی مثل شیخ بهایی، شیخ بهایی که اون مرد بزرگ درباره شیخ بهایی کسی بوده که مرحوم ملا محمد تقی مجلسی راجع به شیخ بهایی عبارات عجیبی دارد، عبارات عجیب، اینکه رکن الاسلام است، افتخار شیعه است، اون چه است. مرحوم ملا محمد تقی مجلسی پدر محمد ملا محمد باقر مجلسی که شرح این من لا یحضره الفقیه را دارد، ایشان و بسیار مرد اهل دلی بوده و اهل کشف. اون پدر، پسر نه، پسرم از علمای بزرگ بوده، صاحب هارالانوار، بسیار مرد بزرگی بوده، بسیار مرد متقی بوده، ولی پدرش چیز دیگری بوده. یعنی علاوه بر مسائل علمی و ظاهری و خبرویت در این علوم ظاهر و متعارف، این دارای مراتبی از معرفت بوده، از کلماتش، از صحبتها، یه همچین مسائلی متوجه. وقتی یک همچنین مرد بزرگی درباره شیخ بهایی این القاب را به کار میبره و شیخ بهایی راجع به کتاب مثنوی میفرماید من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب مثنوی او چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. هر دو درش هست، هم مطالب عالی که افراد نمیدانن، هم مطالب دانی که خب برای سایر افراده. خب آقا چون ما همین طوری بیایم همین طوری به هر چیزی به زبانمون میاد بگیم، آخه یه فرهنگی، آخه یه ادبی، خب یعنی چی؟ آخه فرض بکنید که این آدم تمام این مبانی را کنار بگذاره، تمام ارزش ها را کنار بگذاره، بی ادبانه با کلمات شنیع، با کلمات وقیح که در شأن یک آدم عادی نیست. وقت انسان از افرادی بشنوه که فرض بکنید که چی رو میخواییم بفهمونی؟ ادبمون رو میخواییم به مردم نشون بدی؟ فرهنگمون رو میخواییم به مردم نشون بدیم؟ فهمیدن همه، همه فهمیدن، همه ادبمون رو فهمیدن، انصافمون رو فهمیدن، صداقتمون رو همه فهمیدن، تمام شد، تمام فهمیدن، تمام دنیا فهمیدن که چقدر صادق هستیم، چقدر در ادعاهای خودمون صادق هستیم، چقدر در این پشت و پناه بودنها صادق هستیم، همه متوجه شدن. بالاخره هر چیزی یک حسابی داره. خب رو این مطالب همین اهانت هاست که مچ ما را واز کرد برای همه، همین اهانت ها و همین بی ادبی ها. شما خیال میکنید به اولیای خدا بی ادبی کردن، خدا همینطوری میمونه؟ خدا سر غیرت میاد پدر ما رو در میاره. بی ادبی و اهانت به اولیای خدا پدر انسان رو در میاره. خیلی ها بودن نسبت به بعضی ها اشکالات داشتن، ولی با کدام لفظ، با کدام عبارت، با کدام کلمه از اون چرا که ما فی ضمیر اونها بود آمدند حکایت کردند و بیان کردند. آخه صحیح هست که یک نفر فرض بکنید که یک موقعیتی داشته باشه و مردم روش حساب کنند و تعبیری که از فلاسفه و حکما و عرفا میاره، تعریفی بیاره که من شرمم میاد الان اون تعبیر رو الان به شما بگم، درسته؟ صحیحه اینطور؟ اسم خودمونم بذاریم فلان مسئول کذا؟ پس این ادب را مردم از کی باید یاد بگیرن آقا جان؟ از کی باید ادب یاد بگیرن؟ از کی باید طرز صحبت کردن یاد بگیرن؟ از کی باید فرض بکنین که طرز حرف زدن یاد بگیرن؟ همینطوری زبان به هر مزخرفی که میاد اون زبان بگردد و به هر شخصی انسان هر اهانتی را بکنه. نه، خدا میاره، میاره انسان را مفتضح میکنه. بله، شکی در این مسئله نیست. وقتی یک همچنین به اصطلاح بزرگی آمده اون مبانی تقدیر و عالم را و نظام عالم را اومده بیان کرده و برای من و امثال من آمده اینها را نوشته که ما بدانیم و راهمون رو تصحیح کنیم و به جای رفتن سراغ خدا سراغ جن نریم. این همینه دیگه. اینا بفرمایید همین. این ابا این داستان حضرت مولانا این همین قضیه است که ما داریم الان تو جامعه دیگه. تمام افراد مردم اینها دارن میرن به یک سمت و سوهای بازار این رمالا و بازار این جنگیرا و بازار این غیبها و بازار این دکانها، این دکانهایی که در آمده و هزار جور عرفان قلابی و درویشی قلابی و صوفیگری قلابی و یه حرف از اینجا بیارن یه حرف از اونجا بذارن و این داره گرم میشه. خب اینها مال چیه؟ اینها مال دور شدن از واقع. اومد به حضرت سلیمان گفتش که به دادم برس. ای وای چش. حضرت سلیمان گفت ها چه خبر است؟ سبحکم الله بالخیر، حالتون خوبه؟ انشاءالله نقاهتی ندارید که. گفت نقاهت همی که دارم بابام در میاد. گفت چی شده؟ گفت خروسه داره میگه این دفعه خودت سقط میشی. تا حالا اون قاطره چیز شد، قاطره رد کردیم، بعد گفت اسبرم رد کردیم، گفت حالا دیگه نوبت حضرت صاحب البیت و مالک و دار است که ایشان باید تشریف به اون دنیا ببرند و یک هفته ما عروسی میگیریم. ده بخور هر چه میخواد. حضرت سلیمان گفت چشم چهار تا. البته من دارم میگم دندد نرم وقتی که به یک آدم حرف میزنن گوشش رو وا میکنه، اینقدر اصرار نمیکنه. من سلیمانم. احمق، تو نمیفهمی که پیغمبر خدا این صلاح بندگان خدا را میخواد. تو یه اولاق نمیفهمی که تو همون بهتری که بری زیر زمین تا اینکه رو زمین. تو نمیفهمی که ولی خدا اون صلاح بندگان خدا را میخواد، دوستار بندگانه. گفتن و نگفتن چه فایده ای داره؟ من حالا بگم یا نگم چی از من کم میشه؟ چی از من کم میشد به تو نگم؟ من امروزه تو را میدیدم که میگفتم برای تو صلاح نیست، درست شد؟ تو کوری؟ هی اصرار میکنم میخوام بابامو در میگو بفرم برو. همین قضایی ها رو ما در زمان مرحوم پدرمون میدیدیم. حالا مرحوم پدرمون جوری دیگری رفتار میکرد. اون مرحوم استادشون حضرت آقای حداد میامدن اصرارهایی میکردن عجیب و غریب، اصرارهایی میکردن و ایشان به صلاح نمیدانست. انقدر اصرار میکردن تا ایشون مجبور میکردن برای این که بگن خب حالا که میخوای پس خودت میخوای بفرما. نتیجه اون بفرما اون وضعیتی است که الان مشاهده میکنیم نسبت به اونها که اون موقع تمرد کردن. این مال اونه. اون اصرارهای اون زمان که خود بنده شاهدش بودم در بعضی از قضایا و برخیش رو مرحوم آقا در روح مجرد آوردن، نتیجهش همینه که الان اون افراد برید ببینید به چه وضعیتی دوچار شدن و مبتلا شدن. خب او ولی خدا داره امروز رو میبینه، امروز رو داره میبینه، میگه نه فلان چیز رو میخوام، نه اون کار رو برام انجام بده، نه اون مسئله رو میخوام برام روشن بشه، به صلاح نیست، نه باید این رو شما انجام بدی و الا منم میرم فلان قضیه رو فاش میکنم. از اون مسائلی که براش فاش شده، از اون قضایایی که براش روشن شده، بالاخره یه مطالبی هم برای او فاش شده روشن شده، از یه مسائل خبر داره. خدام غیرتش کجاست؟ میگه خیلی خوب، حالا میخوای ولی منو در فشار قرار بدی، در اذیت و زحمت قرار بدی که به خواستت برسی، بفرما حی و حاضر برو انجام بده. و بعد اون وقتی که میگوین برو از اینجا بیرون دیگه نیا، فکر اون موقع رو دیگه تو نکردی که دیگه بدبخت و دنیا و آخره. بدبخت و بدبختش فارسی، دنیا و آخرتش هم خب عربی، با هم دیگه قشنگ خوب میشه. این آدم میشه بدبخت و دنیا و آخره، درست؟ خب اینا از اول گفتن. حضرت سلیمان گفت هیچ راهی نداره، سزای حرف گوش نکردن این است که امروز تشریفتو ببری. هر چی داد گفت فقط یه راه داره، دارم بهت میگم، این که تقدیر خدا رو برگردونی. چطور؟ بری سراغ اون کسی که بهش قاطر رو فروختی، اون کسی که بهش اسب فروختی، ورداری پول اونا رو دوباره بهشون برگردونی. این بلیه ای که قرار بود بیاد و بخوره، این بلیه رو تو زدی به یه خونه دیگه، این بلیه رو دوباره برگردونی تو خونه خودت، برگردونی این بلیه و این تقدیر رو توی زندگی خودت، اون وقت اون موقع درست میشه این قضیه. رفت سراغ اون کسی که قاتل رو فروخته، بالاخره تو بازار پیداش کرد، هرچی گشت این حرف رو گفت فلانی قاتل چی شد؟ گفت قاتل بابا مرد همون روزی که من بردم خونه مرد. گفتش که آره این مریض بود و فلان بود، من دیدم که بیام پول تو پس بدم. گفت پولم پس بدی کور خوندی؟ اون مثل این که رند بوده از قضیه خبر داشته، به بد کسی فروخته بوده. حالا اگر آدم های جاهل و آره بابا بیا بده پولم بده، نه اتفاقا هر دوی اینها رند بودن و یه خورده از قضایا خبر داشتن. گفت نه آقا جون کور خوندی، برو همون چیزه قرار بوده یه قضیه در خونه ما اتفاق بیفته، خدا اومد به این وسیله این بلیه رو دفع کرد. هر چه کرد نپذیرو، رفت سراغ اون کسی که اسبه رو فروخته بود، اونم به بد کسی فروخته بود. اونم گفتش که اسبه، گفت بابا این اسبه رو ما همین دیروز بردیم چیز خونه، نرسیده به خونه. گفت یه شعری داره سعدی، شعر داره، گفت شه به من، شه به من اون موقعی که ما گلستان میخوندیم، شه به من اسب رهروی بخشید که چنو کس در جهان نبدید، او چنان تند بود در رفتن که به یک دم به آخرت برسید. من دیروز که اون اسب رو از تو گرفتیم هنو به خونه نرسید افتاد. دیدم این یه قضیه‌ای هست، یه مسئله‌ای درش هست. متوجه شدم که قرار بوده یک مصیبتی در این منزل وارد بشه، آمده خورده به این اسب. هر چه کرد گفت پولیم دیگه تو سرش زد و آمد پیش حضرت سلیمان. از اونو گفتم دیگه، من اون چرا که به تو گفتم گفتم، حالا برو شروع کن به کاراتو انجام دادن. یه دو سه ساعتی وقت داری، و حضرت اسرائیل تشریف خواهد آورد، دم در وایستاده. برو حالا یه دو سه ساعتی ما ازش فرصت بگیریم که خلاصه خیلی زود دیگه آمد تو خونه تا اوضاعشو جمع و جور کرد، دیگه اونم فوت کرد و دیگه به رحمت خدا رفت. این مال چیه؟ این مال دور شدنه. وقتی که او میاد پیش حضرت سلیمان، دیگه پیش یعنی تو آمدی در باب الله، آمدی در اینجا نزول کردی، چرا دیگه از حضرت سلیمان میخوای سراغ مرغ و خروس بری؟ چرا دیگه از این خانه میخوای سراغ اون راه های دیگر و اون طرق دیگر و اون مواضع دیگه بری؟ حضرت سلیمان پیغمبر الهی است، نبی الهی است، از جانب خدا مکلف است و مسئول است اون چرا که به صلاح امت است بگوید. به صلاح تو نیست که زبان حیوانات یاد بگیری، به صلاح تو هست که یاد بگیری، به صلاح تو این است که الان اون عمل انجام بدی. به هر کدام از افراد بر طبق موقعیت خودش و میزان پذیرش خودش و سعه خودش ولی خدا میاد اون راه را در اختیار او قرار میده. لذا ما نگاه میکنیم میبینیم اه خب بعضی از افراد اونجوری هم، خب چرا ما نیستی؟ بعضی ها چرا در چه موقعیتی هستن؟ چرا ما نیستی؟ خب اینی که الان در اون موقعیته در همراه با خصوصیت خودش براش تنظیم شده و اون کسی که در اون وضعیت هست همراه با او. ما نمیتونیم جا رو عوض کنیم، جا رو عوض کن مسئله خراب از بین میره، تناب از دست رها میشود و دیگه نمیشه دیگه اون مطلب رو، اون قضیه رو جلوشو گرفت. این قضیه، این مسئله همینطوره. به این راه ها رفتن جدا شدن از ولایت است و جدا شدن از امام زمان است. امام زمان آیا بهش بر نمیخوره؟ امام زمان نمیگه پس من کجا هستم؟ جناب آقای فلان تو چرا به دنبال من نیامدی؟ تو چرا سراغ من نیامدی؟ آیا سراغ من واقعا آمدی یا من دستت را نگرفتم حالا مجبور شدی سراغ جن و من و اینا بری؟ آیا سراغ من آمدی یا من دستت را نگرفتم؟ حالا بس سراغ این و اون و این طرف و اون طرف ها و این افراد معلوم الحال و با اون وضعیت و اونها بروی. درست؟ اون چرا که داریم راجع به ولایت، اون چرا که راجع به امامت ما داریم، پس کجا رفته؟ پس چه شده ما را که ما به هیچ کدام از اینها دل نمی سپریم و دل نمی دهیم و یک ظاهری می گوییم و امام صادق اینطور فرموده است و، ولی دل جای دیگر است، فکر جای دیگر است، اون راه و نفس و منهج در جای دیگر است. به ظاهر یه امام صادقی میگه و یه روایتی میخونم، انگار تو روزنامه چیزی نوشته، قضیه‌ای توی روزنامه دیگه، اون واقعیت را ما نمیپذیریم. این مطلبی را که امروز خود به خود آمد، این در راستای همون قضیه ایست که من قبلا گفتم، ولی دیدم چون بعدن باز نسبت به این قضیه سوالاتی هست، در اون مسئله خواستم عرض کنم که چرا ما در این راه احتیاج به ریاضت داریم. اگر نظر رفقا باشه، در اون جلسات قبل راجع به ضرورت این مطلب من مطالبی خدمت رفقا عرض کردم که مسئله ریاضت مسئله برنامه ریزی است. تصور ما این است که هر کسی که دارای ریاضات شرعیه باشه، خودش را به تنگنا انداخته، خودش را در مضیقه قرار داده، راه خودش را از بقیه جدا کرده و بر خود سخت میگیرد و مشکلات را بر خود میپسندد و اون راحتی و عیش و نوشی که برای دیگران است خود را از اون محروم میکنه. این راه راه خداست، راه سلوکه. بعد ایراد میشه، آه مگه راه خدا حتما باید با اشکال باشه؟ مگه حتما راه خدا باید با مشکلات باشه؟ آیا راحت مگه نمیشه رفت؟ آیا عرضبنده این است که اتفاقا راه خدا راه آسان است. ما آمدیم راه را سخت کردیم، مردم آمدن راه خودشون را مشکل کردن. راه خدا راه آسان ترین راهی است که در این دنیا انسان میتواند اون راه را طی کند. راه خدا راه سپردن مسئولیت به ولی خداست و خود را از اون مسئولیت رهاندن است، نه اینکه مسئولیت پذیرفتن است. راه خدا راهی است که آن بار را انسان بر دوش امام علیه السلام می اندازد و خود را راحت می کند. این راه راه خدا، نه اینکه بار را بر دوش خود بیاندازد، نه اینکه آن مسئولیت را هی بر دوش خود بیاندازد. آن ابوبکر مسکین که آمد و خلافت را از امیرالمؤمنین گرفت، آن نمی دانست که دارد این بار را بر دوش خود می اندازد و مسئولیت این امت را باید پاسخگو باشه. فردا اون امیرالمؤمنین آمده، حی و حاضر، پیغمبر به این راحتی روز قدیری درست کرده و آمده امیرالمؤمنین و برای این قدیر آمده آماده کرده، مردم همه باراتونو بیاریم بندازید رو دوش این. این میتواند بار ببرد، این میتواند بار شما را به دوش بکشد، این میتواند سعادت شما را به شما تفویض کند و این میتواند در روز قیامت پاسخگو باشه. هیچ کدامتان نمیتونید ای ابو بکری که اینجا داری نگاه میکنی به من، ای عمری که داری نگاه میکنی و ای سایر افرادی که دارید نگاه میکنید، شما هیچ کدام قدرت تحمل بار کشیدن را ندارید. یعنی چی تحمل بار کشیدن؟ یعنی مسئولیت زن و بچه مردم را شما نمیتوانید بر دوش خودتون بگذارید، مسئولیت خون مردم را نمی توانید به عهده بگیرید، مسئولیت ناموس و عرض مردم را نمی توانید شما به عهده بگیرید. اینو بندازید بر دوش علی، اینو بندازید، او می تواند مسئولیت جان،
مسئولیت مال، مسئولیت ارض و ناموس مردم را فقط علی میتواند به عهده بگیرد و بس، هیچ کس دیگه نمیتوانه. اونا میگن نه ما میتونیم، ما میتونیم، میان خلافت درست میکنن، حکومت درست میکنن، ده بکش ده بکش، ده تجاوز دو تجاوز. چرا؟ چون ننداختن به گوش امیرالمومنین، ننداختن به گوش اون کسی که میتواند او بردارد. آمدن رو دوش خودشون انداختن. خب تو که نمیتونی، تو که بر حقایق اطلاع نداری، تو که نفس تربیت نشده، تو که به کمال نرسیدی، تو که به فعلیت نرسیدی. پیغمبر آمد راحتت کرد، خودت قبول نکردی. حالا راه خدا مشکل تره یا راهی که دیگران میخوان برن کدام مشکل تره؟ اگر همین جناب ابوبکر نمی آمد و این بساط را در نمی آورد، آیا اون موقع راحت تر بود یا الان که شما بیاید مشاهده بکنید چه وضعیتی داره؟ اون افرادی که در اون زمان آمدند و برخلاف تصریح رسول خدا آمدند، امیرالمؤمنین رو کنار گذاشتن، اونها نمیدونستن که امیرالمؤمنین داره راحت میشه. اونها اون موقع راهی را که رفتن اون موقع سخت‌تر بود. وجدان اونها گذاشت یک دقیقه اونها آرام باشن؟ گرچه جلوی مردم یه جور دیگه برخورد می‌کردن، ولی در شب که می‌خواستن سر به بالین بگذارند، وجدان اونها چه می‌گفت؟ جنایت‌هایی که در اون موقع در زمان خلافت اینها اتفاق افتاد، آیا اینها توانستند از آن جنایت‌ها شانه خالی کنند و وجدان اونها را راحت نگه داره و تاریخ توانستند تاریخ را مانع از محکومیت خودشان بکنند؟ اینها نیست. راه خدا می آید، مسیر سلوک می آید و می گوید دین خودت را بیانداز رو گردن ولی خدا. ولی خدا کیه؟ ولی حی، امام علیه السلام. دین تو بنداز رو گردن او، ناموس تو بسپر به او، عرض تو بسپر به او، شخصیت تو بسپر به او، دنیا تو بسپر به او، آخرت تو بسپر به او، همه شؤون زندگی تو بسپر به او. به اندازه یک سر سوزن برای خودت بر ندار که به همان اندازه ضرر کردی. یک سر سوزن همه رو بسپر، او میتونه فقط برداره، فقط او میتونه بارکشی کند. یکی از همون آیان، از همین افرادی که در زمان سابق شاگرد داشت و چه داشت و اینها، این در زمان سابق افراد زیادی داشت. اون در اون سفری که مرحوم آقای حداد هم به ایران تشریف آورده بودن، ایشون هم با شاگردانشون آمده بود و بود، یعنی همراه بود. در یک جلسه در همون زمان ایشون رو میکند به، وقتی که داره تعریف میکنه، شروع میکنه تعریف کردن از شاگردان خودش که مثلا شاگردان ما الان دارای همچین موقعیتی هستن، یه همچنین مقامی دارن، مراتبی دارن. برای ایشون داشت توضیح میداد فلانی یه همچین خصوصیتی داره. حالا خبر نداشت بابا این اونایی که سهلی برای کی دارن توضیح. و بعضی از اینا رسید به اینجا که ببینید ولی خدا اینطوری داره دستگیری میکنه ها، ولی گوش شنوا کجاست. رسید به اینجا که فلان کس اشاره کردی که از اون افراد که الان هم ایشون حیات داره، به اصطلاح الان ایشون به اصطلاح هنوز به اصطلاح ایشون حیات داره، ایشون حالاتی داره که وقتی به من میگه من از عهده پاسخگوییش میمونم، نمیتونم جواب بدم. خب نمیتونی جواب بدی، پس چرا قبول کردی؟ چرا این مسئولیت رو پذیرفتی؟ ببینید صاف عقلی مسئله. نمیتونی جواب بدی، برو کنار. چی زینو گرفتی؟ بعد میگه نمیتونم جواب بدم، خوشی بیا پایین. زینو بسپر دست یکی دیگه، افسار اسب و استاد کیه؟ بسپر. چرا نمیخوای خودت راحت کنی؟ همین جا یه دفعه ببینید این ولی خدا میخواد راحتش کنه، میگه خب پس بنابراین شما که نمیتوانید جواب بدهید، چرا این بار را برمیدارید؟ چرا بار را نمیندازی در جایی که میتواند بار را بکشد؟ بار را اینجا بنداز، من میتوانم این بار را بکشم، من میتوانم. میخوای بفرما، حالا بیاد بپرسه، خودت ببین، تو عالم هستی، تو اهل خبره هستی، تو با افراد دیگه فرق میکنی، تو از این مسائل معنا و مطالب غیر عادی و اینها کم و بیش اطلاعاتی به دست آوردی، تو میفهمی که راست میگم یا نمیگم. بفرما شاگرداتو بفرست. فرستاد؟ نه. چرا؟ نفس نمیذاره. اینجاست که آدم گیر میکنه. وقتی که داره خود شخص، خود ولی خدا داره میگه بابا بیا بارتو بنداز، تو چی میخوای دیگه؟ چی میخوای دیگه؟ میخوای بار؟ میخوای بار خوش کسی خوشش میاد؟ الان بنده فرض کن دارم راه میرم، میگم آقا این کیسه هندونه رو بذار رو دوشت، بنده خوشم میاد؟ خب خیلی احمق باید باشم. یکی داره میگه آقا اینم بگیر، آقا این کیسه برنجم بذار، خب هیچ، بنده میافتم دیگه. خب چقدر تحمل دارم؟ خیلی تحمل داشته باشم یه دست 2 کیلو اینم، یه دستم اینا 3 کیلو آر بردارم. این که هر کسی میرسد و بارش را میدهد، بالاخره انسان به یه جایی میرسه که نمیتوانه بکشه. سعه وجودی او و میزان معرفتی او و اون مراتب کمالی که طی کرده است پاسخگوی کمال او نیست، پاسخگوی مرتبه او نیست. چطور تو میتوانی فردی را راهنمایی کنی و به او دستور بدهی و مطالب را به او گوش زد کنی که خودت نمیدانی الان اون در چه مرتبه است، خودت اطلاع نداری که الان اون در چه حیطه‌ای قرار دارد؟ وقت چطور برمیداری به او دستور میدی اینو این کارو بکن اون کارو نکن؟ اینها مسئله است که ما باید به این قضایا توجه داشته باشیم. اینها راه راه خداست. در جریان مشروطه شما میدانید چه افرادی متصدی این قضایای مشروطه شدند؟ افرادی متصدی این مسائل شدند که از نقطه نظر علمی و از نقطه نظر موقعیت اجتماعی قابل مقایسه نیستند با افرادی که سایر افراد بعدها این طرف اون طرف و اینها آمدن. از نقطه نظر علمی یکی از این افرادی که در زمان مشروط متصدی این قضیه بود مرحوم آخوند خراسانی بود. خب مثل آخوند کجا الان پیدا میشه؟ یکی از اون افرادی که در اون زمان متصدی شد مرحوم حاج میرزا محمد حسین نائینی بود، کجا مثلش پیدا میشه؟ کسی که در تمام درس ها همه تقریرات ایشون مورد ورد و لسان اهل علم و به اصطلاح طلبه و فضلا و مجتهدین حتی هست در یک همچین مسائل اینها. یکی از اون افراد مرحوم حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل بود، از بزرگان، از اون افرادی که واقعا نخبه های علمی بودند در اون زمان. ولیکن مسئله فقط مسئله به جنبه علمی بر نمیگرده، یه چیزای دیگه میخواد، یه قضایای دیگه میخواد، یه روشنی دیگه میخواد، یه خبرویت دیگه میخواد و یه فهم دیگه میخواد که اون فهم و اون خبرویت در طول سالیان سال تحصیل در همون حوزه پیدا نشده. و وقتی که انسان با این حوادث برخورد میکند دیگر این درس های متداول نمیتواند پاسخگو باشه، دیگر این علوم نمیتواند، مسئله بالاتر از این علوم داره دور میزنه، ما فوق این سطح و این ظهور و این تظاهرات و این مظاهر و اینها داره، اون چیز دیگری میخواد، اون افق فهم دیگری میخواد، اون یک افق معرفت دیگری میخواد که در اینجا نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که وقتی میان مردم را حرکت میدن بیاید انجام بدید، برید اقدام بکنید، چه کنید، کتاب مینویسن، تنبیه الامه و تنزیه المله نشر میکنن، همین مرحوم نائینی یه دفعه معلوم میشه تمام این قضایا زیر سر انگلیس بوده، اومدن گولشون زدن. اگر تو گول نمیخوردی چرا پس این مطالب را پخش کردی؟ اگر تو عالم هستی چرا گول خوردی؟ چرا فریب خوردی؟ چرا پشت پرده رو ندانستی؟ چرا از قضایا خبر نداشتی؟ در حالی که همون موقع افراد دیگری بودند که می گفتن داخل این جریان نشوید، کنار بنشینید. این دوتا افتادن به جون هم و دارن چه می کنند و چه می کنند. از مرحوم پدرم شنیدم که فرمودن یه روز عصر رفته بودم خدمت مرحوم آقا جمال الدین گلپایگانی. مرحوم آقا جمال الدین گلپایگانی از بزرگان و مراجع بود دیگه، مراجع نجف بود، بسیار مرد بزرگ، داستانهاش و مطالب غیر عادیش کم و بیش صحبت شده و بعضی از اون حکایتهایی رو که بنده از مرحوم پدرم شنیدم اونها را نوشتم و انشالله اگر خداوند توفیق بده به این رفقای ما، واقعا خداوند همت بده و توفیق بده که داده و اون نوشتجات مرحوم آقا رو دارن خلاصه به یه جای میرسونن، بندم یک چیزهایی اضافه کردم از اون چیزهایی که خودم شخصا شنیدم. اونایی که به واسطه شنیدم یک کلام نیاوردم، ولی اون چیزهایی که خودم شخصا از مرحوم آقا شنیدم تا اونجایی که میتوانستم اونها رو هم خودم از حکایات، از مطالب، از اون پندها و کلمات در اونجا اضافه کردم. انشاءالله که امیدواریم هرچه زودتر به زیور طبع آراسته شود و در اختیار رفقا قرار بگیره. بسیار بسیار مطالب آموزنده است نوشته هایشون، دست خط هایشون که تا به حال همینطور مهمل مونده بود و روی زمین، و توفیق پیدا کردن عده‌ای از دوستان که به این امر اقدام کنن و مبادرت کنن و موفق هم شدن. در یکی از این از خود مرحوم آقا نقل کردن که روز عصر رفته بودن پیش مرحوم آقا جمال گلپایگانی، صحبت از مسائل مشروطه شد. بعد از ظهری بود، گرم تابستان، ایشون در اون طبقه بالا نشسته بودن و ما صحبت می‌کردیم، رسید به قضایای مشروطه. مرحوم آقا جمال خب فرد غیرعادی بود در حوزه نجف، حتی ایشونو به یه فرد بسیار فرد متمایزی از دیگران می شناختن مرحوم آقا جمال رو، در عین موقعیت علمی و مرجعیت علمی دارای حالات روحی قوی بود، مشاهداتی داشت ایشون بسیار بسیار که بنده بعضی از اینها رو آوردم و خیلی جالبم هست، حالا انشاءالله رفقا مطلع خواهند شد. ایشون میگفتن که مرحوم نائینی در زمان مشروطه خب از مدافعین مشروطه بود و بسیار در این زمینه زحمت کشید و همراه با مرحوم آخوند خراسانی و به دستور مرحوم آخوند خراسانی این کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله را نوشت. کتابی است، البته کتاب خوبی است، قابل استفاده هست، منتها خب بالاخره هر نکته بله هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، بله انسان نمیتواند هر چیزی را در هر موقعیتی بگوید، باید موقعیت سنج باشد. شمشیر خیلی تیزه، ولی صحبت در این است که شمشیر رو دست کی میخوای بدی شما؟ شمشیر را به دست یک دیوانه بسپرید، خب چه آفتی به بار میآورد؟ به دست عاقل بسپری، به موقع در نیام میکند و به موقع از نیام میکشد و به موقع با فردی که باید با او مقابله کند خب برخورد میکنه. سخن خوب را باید دید در چه موقعیتی گفت، که یه وقتی افراد معاند از این سخن سوء استفاده نکنند و همون را بر علیه خود انسان حربه قرار بدهند. در یک همچنین موقعیتی یک نور باطن هم در اینجا لازم داره، علاوه بر اون مطالب علمی و مطالب ظاهری و اطلاع و سعه بر مسائل و اطلاعات، یه چیز دیگه اینجا میخواد که او را مرحوم نائینی نداشت. لذا شما میبینید همین کتاب به نفع افراد دیگر قرار میگیرد، اونهایی که در پشت پرده هستند و وقتی که مسئله جلو میاد به حرکت میدن مردم رو و بالاخره به اینجا میرسد، یک مرتبه متوجه میشم قضیه دست انگلیس بوده اصلا. تمام اینها همه عد میشود که عروسک های خیمه شب بازی بودن که در تحت این و اون، و اونها کار خودشونو کردن و بعد تمام شد، مسئله بسته شد و علما رو گرفتن و مرحوم شیخ فضل الله نوری اول عالم تهران را در همین میدان به دار زدند. و افرادی که در پای دار آمده بودن دو دسته بودن، بعضی ها میخندیدن و بعضی ها تو سرشون میزدن و گریه میکردن، ولی دیگه کاری از دستشون بر نمی آمد. همین مرحوم آشفضالله نوری واقعا مرد بزرگی بود، بسیار بسیار مرد بزرگی بود و حالاتی داشت مرحوم پدر ما. از بعضی از مکاشفات ایشون برای بنده چیزهایی گفته که بنده نگفتم تا به حال، احتمال داره حالا بعدها. این مرد آمدن در همینجا به دار زدن. خب اینا همه مال چه بود؟ مال عدم اطلاع بود. عدم اطلاع بر قضایا و مسئولیت گرفتن موقعیتی که شخص مستعد و قابل برای او نیست، به عهده گرفتن مسئولیتی که فرد نمیتواند پاسخگو باشه، قبول مسئولیتی که نمیتواند پاسخگو باشه، در این مسائل عمیق و در این مسائل مهم باید احتیاط کرد. همینطور انسان نمیتواند هر کاری بکنه، باید توقف کند. ایشان میفرمودند که به واسطه اون شکستی که علما خوردند و بعد مورد سرزنش طیف مقابل گرفتند، حالا بفرمایید اینی که شما به دنبالش بودید، حالا بفرمایید چی شده؟ حالا دیدید دست انگلیس بوده تو کار؟ حالا دیدید این افرادی که آمدن چیان و مسائلی که بعدن پیدا شد و رضا شاه و امثال زالک که دیگه قضایا دیگه کاملا دیگه مشخص شده بود، ایشان مورد یک نوع ابتعاد از جامعه قرار گرفت. حتی درسش تعطیل شد. مرحوم ناینی 5 سال درسش تعطیل شد و طلبه ها اعتناش دیگه نمی کردن و ایشون 5 سال در منزل بود. مرحوم آصف جمال می فرمودن ما از این موقعیتی که به دست آمده راجع به مرحوم ناینی گفتیم که خب حالا حسن استفاده رو بکنیم. لذا می گفتن 5 سال ما در اونجا تنها می رفتیم و اصول می خوندیم، با ایشون مباحثه اصول می کردیم و بسیاری از مبانی ما را در همون موقع مرحوم ناینی تغییر دادن. البته ایشون می گفتن ما هم بعضی از مبانی مرحوم ناینی تغییر دادیم. مرحوم آصف جمال می فرمودن 5 سال یک طلبه سراغ ناینی نیامد در نجف و فقط من بودم و می رفتم و با ایشون یه مباحثاتی داشتیم، مباحثات اصولی اینها، و خیلی هم برای من مفید بود. ایشون میفرمودن یه روز که ما مشغول مباحثه بودیم دیدیم در زدن. از تهران یکی مرحوم آش محمد حسن طالقانی، یکی مرحوم آش حسین یزدی، این دو با هم آمدن. مرحوم آش حسین یزدی همون کسی بود که نمیدونم مرحوم آقا در کجا نوشتن شرح حال، حالا اینها رو رفقا میبینن، الان تو ذهنم نیست، ظاهرا تو همین دست نوشته ها اینها اصطلاح بوده، حالاتی از چیزیشون، موقعیتیشون. خیلی مرد عالمی بود، صریح اللهجه بود، رک بود و خیلی بیباک بود، خیلی فرد بیباکی بود و از دوستان مرحوم آشق عبدالکریم حائری بود. مرحوم آشق عبدالکریم یزدی از دوستان ایشون بود و می آمد و چند شب در قم در منزل مرحوم آشق در اونجا بیتوتو اینها می کرد. مرحوم آشق مرتضای حائری استاد ما هم از ایشون تعریف می کرد، از مرحوم آشق حسین یزدی تعریف می کرد و خیلی افکار خاص خودشو داشت. می گفتن در زدن این دوتا آمدند و نشستند و صحبت کردند و مشغول صحبت و اینها. در ضمن مرحوم عاشق حسین یزدی رو کردن به مرحوم ناینی، گفتن عاشق حسین، اونم عاشق محمد حسین بود، عاشق حسین، عاشق حسین میدونه قضیه ای که شما به پا کردی چی شده در میان مردم، یعنی قضایای مشروطه؟ قضیه را مردم میگن قضیه همون به همون لسان یزدی کار کردن خر و خوردن یابو شده. یعنی شما اینو تشبیه به خر کرده بود که شما آمدید و شما اومدید و خودتون رو این وسط انداختید و مردم رو کشوندید و بیایید و مشروطه و اون به اصطلاح سلطنت طلبا و قاجار استبدادیا و اونها رو خلاصه به کنار بزنید و فلان کنید، وقتی همه کار رو کما تمام کردید و مسئله درست شد و اونا رفتن کنار، انگلیس اومد گرفت صاف و خلاصه نشست و همه تون رو به اصطلاح زد کنار. آش محمد حسین ناینی عجب آش حسین داره به چی میگه؟ میگه قضیه خوردن خر و کار کردن خر و خوردن یابو شده این قضیه. سرش انداخ چی نگفت، بسته هیچی نگفت. بعد میگفتن که بعد من دیدم نه این فایده نداره، این بعد تکرار بشه. مرحوم آسما گفتم که جناب استاد متوجه شدید که چه فرمودم؟ گفت بله 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 متوجه شدم. جناب استاد متوجه شدید که ایشون مثلا در اینجا چه فرمودن؟ درست این قضیه. خب چرا باید اینطور بشه؟ چرا باید اینطور بشه قضیه؟ چرا باید انسان یک مسئولیتی را بپذیرد که این همه قضایا در پی داشته باشه؟ حالا بهتر نبود که انسان به جای پرداختن به این امور میرفت از مسیر اولیا و بزرگان تبعیت میکرد؟ اگر شما میرفتی اونا چی میگفتن؟ آقا بشین سر جات، قضیه انگلیسه، صدا در نیار، قدمی ورداری خونی از دماغ ریخته بشه به پات می نویسن، به پات می نویسن، مواظب باش. چقدر در این جریان مشروط خون ریخته شد از طرف این و همم به نام اسلام، اون می گفت اسلام، این می گفت اسلام، اون می گفت فلانو، تا بالاخره کار به جایی رسید که مرجع تقلید شیعه رو به دار زدن، شیخ فضل الله نوری رو برداشتن به دار زدن. این باره چی بود؟ در اون زمان مرحوم نائینی به چه فکر میکرد؟ میگفت ای داد بیداد، نمیگفت ای داد بیداد، بفرما دیگه، گفت دیگه قضیه کار کردن خر و خوردن یابو، گفت بله بله درسته متوجه هستم، ولی خب جواب میداد نه خیر، ما به وظیفه عمل کردیم، ما اینطور کردیم، وظیفه ما این بوده، هیچم پشیمان نیستیم، الانم نمیدونم باشه باز انجام. نه، فهمید اشتباه کرده و راه رو خلاف رفته. این اشتباه مال چی بود؟ بارو انداخت رو دوش خودش. فقط علم تنها نیست عزیز من، جان من، فقط اطلاع تنها نیست، یه چیزای دیگه میخواد. اون جایی که پای خون در میانه خیلی قضیه خطر داره ها، خیلی مسئله مهمه. اون جایی که پای ارض در میانه است، اون جایی که پای ناموس در میانه است، مسئله به همین راحتی نیست. پس بنابراین راه خدا چیه؟ راه خدا این است که انسان بیاد و اون بار را بندازد رو دوش اون کسی که میتونه بکشه، میتونه بکشه. در همون زمان نبودن افرادی که میتونستن این بار رو بکشن، میامدن پیششون آقا فلان قضیت چه کنیم، خب اونا میگفتن چی کار کن. اون موقع قیام دیگه قیام به حق میشد و اون موقع قعود دیگه قعود به حق میشد. هر دوش حقه. امیرالمؤمنین علیه السلام امام حی است، باید با او بود. اون کسی که میاد و به امیرالمؤمنین میگه یا امیرالمؤمنین من نه با شما هستم نه با اون طرف هستم میرم، او غلط میکنه یه همچی حرفی بزنه. چرا؟ چون تو که قبول داری او امیرالمؤمنینه، دیگه غلط میکنی بگی من میرم جای دیگه. بله، اگر به امارت قبول نداشتی، اگر قبول نداشتی او امیرالمؤمنینه و او را یه فرد خطاکاری میدانستی، واقعا یعنی بینک و بین الله یه فرد خطاکار، یه فردی که اشتباه میکنه، بالاخره هر کسی یه چیزی داره، یه فکری داره، اون فکرش بر اساس یه مقدماتی تنظیم شده، بر اساس یه جریانی تنظیم شده، تقصیر نداره. واقعا گیر میکنه، واقعا شک میکنه. بودن افرادی که واقعا شک میکردن، میومدن پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین شک اونها را برطرف میکرد، حل میکرد، اونها را در شک باقی نمیذاشت. ولی صحبت در اینه، تو که قبول داری او امیرالمومنینه و میگه اصلا یا علی یا امیرالمومنین، من نه با تو هستم نه با دیگری هستم، به چه حقی بلند شدی رفتی؟ ها؟ چرا؟ چون اونجا حق مشخصه. این قضیه در اونجا امیرالمؤمنینه و حق مشخصه. وقتی که حق مشخص بود، انسان باید با حق باشه. یا حق میگه برو بمیر و کشته بشو، یا حق میگه بشین در منزل، فرقی نمی کنه. حق حق دیگه. سید الشهدا حق است و راه او هم به کشته شدن و به شهادت است. باید انسان بره، باید انسان بره. حالا اگر به جای سید شهدا یکی دیگه بود، از همین افرادی که می آمدن و ادعا می کردن و خلق الله رو راه می انداختن و بعد همه رو به کشتن می دادن، بازم اونجا آدم باید بره؟ نه، دیگه نباید بره. لذا امام صادق علیه السلام به اون شخص می فرمایند وقتی که رفتی با زید صحبت کردی، همه حجت ها را با یحیی، با یحیی ابن زید وقتی که رفتی صحبت کردی، تمام حجت ها را بر او تمام کردی. توی یحیی به چه حقی آمدی قیام کردی؟ آیا از تو اعلم هم هست یا نه؟ تو که قبول داری از تو اعلمی وجود داره و الان اون اعلم جعفر ابن محمد بن صادق هست، چرا نرفتی از او سوال کنی؟ چرا بار تو اونجا ننداختی؟ آیا به دستور امام صادق رفتی؟ این که نبوده، به دستور امام صادق که نرفتی. پس هم خودت هم افرادی که در اینجا همه کشته شدن، مسئولیتش بر عهده خودته، بارش بر عهده خودت. اگر به دستور امام صادق میرفتی دیگه اونجا نه، هرچی تمام دنیا اگر همه کشته بشن، امام فرموده، اون جای صحبت نیست، جای حرفی نیست، جایی که حق مشخصه، حق در اونجا یقینیه، حق در اونجا شفافه، شفافه. ولی اگر اینطور نباشه، اون وقت یه دفعه چی میشه؟ یه دفعه میگن اومدن پیش ما دروغ گفتن، ما رو گول زدن. پس گولم میخوریم؟ گول میخوریم؟ پس چرا ما به عهده میگیریم قضایا رو؟ اومدن به ما خلاف گفتن، ما نفهمیدیم. عجب، اگر قرار بشه ما با خلاف گفتن مردم ما عوض بشه، خب باز باقی مردم چه فرق میکنیم؟ پس چرا نباید مسیر دیگری را انتخاب کنیم؟ چرا باید بار مردم رو دیگه در این صورت به دوش بکشیم؟ اما امیرالمؤمنین گفت که آمدن منو گول بزنن، امام حسن گفت، سید الشهدا گفت، اولیای خدا هم گفتن. تا به حال یک کلمه یکی شنید از اولیای خدا بگن اومدن ما رو گول زدن، عوضی اومدن گول زدن، ما این اقدامو کردیم؟ ابدا این نیست. طرف نیامده تو خونه میگه آشور کاره، بنده وقت ندارم، پاشو برو. آقا یک دقیقه، اصلا وقت ندارم، پاشو برو. خبر داره چه حق بازیه، میدونه چه کلک و نفاق و منافق و دروغگوییه، خبر داره. یا آقا پاشو برو، اصلا راه نمیده که بیاد و کار و مسئله به اینجا برسه. حالا راه خدا مشکل تره یا راه غیر خدا؟ حالا ریاضت مشکل تره یا غیر از این؟ راه خدا میگه بابا بیا تموم کن، بارتو بنداز رو دوش یه کسی که بارکشه، اون بهت میگه آقا بکن نکن، تموم شد و رفت، انجام بده انجام نده. دیگه هم خودت راحت، هم خیالت راحت، هم وجدانت راحت، هم دیگه مسئولیتی نمیداری دیگه، نمی تا آخر اون وجدانت نمیگه آی هی بیاد هی سرزنش کنه، ای کاش میگفتم، ای کاش میپرسیدم، ای کاش در اینجا اینجور میکردم. تا اینکه نه، بیانو آدم یه راه دیگری بره و یک مسائلی پیش بیاد و بالا و پایین، و بعد هم دیگر حالا این مقداری که در اینجا یک طرف باید بره، اون دنیا حالا باید بره جواب بده. خب این
یک مختصری بود از اونچه که احتمالاً بعدها راجع به این قضیه به طور مفصل در مسئله کی صحبت میشه. ایامی که فعلا در پیش داریم، خب ایام واقعا ایام مغتنمی است و از اون ایامی است که بزرگان در مراقبت اون ایام خیلی تأکید داشتن و از اون طرف هم شیطان خیلی در این ایام مواظبه که خلاصه شخصی یک نصیبی و بهره ای قسمتش نشه. لذا باید کاملا باید انسان مراقبت خودش رو زیاد بکنه، زیاد صحبت نکنه. اگر بشه انسان به روزه بگذراند بسیار بسیار خوبه، البته خب برای افرادی که میتونن. بزرگان در این ایام دستوراتی داشتند و همینطور اذکاری که خب رفقا اطلاع دارن. روز عرفه خب بسیار روز مهمی است، خیلی روز مهمی است. این رو هم باید ما بدانیم که این دعای در این به اصطلاح روز عرفه و همینطور اعمال عرفه، این یکی از اون به اصطلاح جهاتی است که به هیچ وجهی بزرگان این دعا را ترک نمی کردند و ازش غفلت نمی کردند و حتی توصیه می کردن که اگر شخصی به واسطه روزه نتواند دعای روز عرفه را بخواند، بهتر است که روزه نگیره و دعای مهمتری است و بهتر است که انسان در حضور باشه، خیلی متوجه باشه. و حالا اگر تنها میخواند که خب تنها بخونه، اگر هم که خب در جمعی هستند و دعا خونده میشه، افراد مفاتیح دستشون نگیرن و دعا بخونن، این قسم کم میکنه، اون اثر را کم میکنه. گوش بدن و در دل خودشون و زیر زبان خودشون دعا را بخونن و این فرق میکنه با اینکه انسان خودش دعا را بخونه. اگر انسان تنها بخونه خب متوجهه، و الا اگر از یک طرف شخص دیگری بخواند و از یک طرف انسان هم خودش بخواند، این اثر رو کم میکنه و پایین میاره. در این گونه موارد یه نفر میخواند و بقیه هم زیر زبان اون به اصطلاح دعا رو اونها هم میخونن. اگر کسی هم نمیخواد نخوند هم عیب نداره، فقط گوش بده و توجه بکنه، اون هم اشکالی در این صورت نداره. روز عید قربان خب روز به اصطلاح نماز داره، حتما نماز عید قربان خونده بشه. حالا لازم نیست حتما به جماعت باشه، یا به جماعت یا غیر جماعت، البته نماز خونده بشه و انسان باید بداند اون اثری که در روز به عید فطر به واسطه نماز خوندن برای افراد پیدا می شود، اون اثر در نماز عید قربان هم هست. همون حالی که در روز عید فطر هست و بعد از گذشتن ماه رمضان که همه مردم در ماه رمضان امید دارند که روز عید فطر بشه و نماز رو با جماعت بخوانند و بیشتر فیض ببرند، همون حال هم و این حق اونهاست که باید نماز عید فطر به جماعت خونده بشه، حق شرعی مردم صائم این است که بتواند نماز را به جماعت بخواند و کسی نمیتواند جلوی این حق را بگیرد. این باید همین مسئله هم در روز عید قربان باید همین مسئله هم انجام بشه. منتها هر کسی که میتواند بخواند، هر کسی که نمیتونه تن با جماعت بخواند، هر کسی هم نه تنها بخواند، این اون فیض را خواهد برد. کیفیت نماز عید در هر دوتا یکیست و خصوصیتش یکیست، لذا مستحب است در این نه روز انسان روزه بگیره. برای همین جهته به اصطلاح روزی که اون روزه هایی رو که انسان میگیرد، چه این که در مکه باشه و چه این که در منزل خودش باشه و خود را آماده کند برای اون عیدی که خدا اون عید را برای افرادی که در مکه هستند و منا هستند و حاج هستند قرار بده و آن فیضی که در اون روز برای اون افراد میرسد اون فیض به همه خواهد رسید، یعنی اون فیض روز عید قربان فقط اختصاص به یک عده خاصی نداره، اون میاد و همه افرادی که در هر جا هستند او را میگیره، چون فیض فیض عامه و بار دادن عام است و فقط اختصاص به حجاجی که اونها موفق هستند به زیارت بیت الله و به انجام مناسک به اونها نمیرسد. این کم که خب مربوط به عید قربان. خب بعدش هم دیگه مراسم این ایام قدیریه است که عید ولایت است و عید حیات است و عید سعادت است و عید رستگاری است که خب دیگر در اونجا مطالب دیگری داریم که اگر موفق شدیم ان شاء الله که خب در مجلس بعد عرض می‌کنیم و اگرم توفیق پیدا نکردیم که خب طبعا رفقا از این مسائل مطلع هستند و می‌دانند که تجلیل و تعظیم در این مسئله منحصر به فرد تاریخ که نسب ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، این چه آثاری دارد و چه برکاتی برای انسان دارد و ما باید متوجه این نکته باشیم که مراسم صرفاً یک مراسم ظاهری نباشد و بلکه آن حقیقت ولایت و حقیقت متابعت از امام حی علیه السلام در این گونه مجالس روشن بشه، تبیین بشه، افرادی که صحبت میکنن افرادی باشن در این گونه مسائل مطالعه کنن و اون چرا که راه و روش بزرگان و اولیا هست در این قضیه بیان کنن. مرحوم آقا خیلی نسبت به این مسئله تأکید داشتند، بزرگان خیلی تأکید داشتند، بزرگان اولیا روز عید قدیر را خیلی عظیم می شمردند و مرحوم قاضی اطعام می دادند و حتی مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، مرحوم آدمیزا جواد آقای ملک تبریزی و شاگردان ایشون، این قضیه روز عید قدیر این واقعا یک مسئله است که انگار این قضیه فقط شعائر نیست، یعنی صرف شعائر، یک واقعیت تکوینی است که انسان در روز قدیر و در اون ایام خودش را در این جریان احساس کنه، در این جریان این که در تاریخ اتفاق افتاده و اون جریان کافر را دو قسم کرد، نظام عالم را، نظام کفر و نظام حق و نظام توحید. در روز قدیر پیغمبر تکلیف نظام توحید را مشخص کرد و تکلیف نظام کفر را مشخص کرد. هر کی با علی است او رستگار است و هر که جدای از علی است بدبخت دنیا و الاخره و خسرت دنیا و الاخره و کافر و مشرک است. هر که این طرفه رستگار و تمام و بارش را بسته و بارش را به منزل رسونده و مقصودش را از خلقت آمدن در اینجا انجام داده، به مطلب رسیده. اونی که نیست، نه، نصف کار ول کرده و خام از این دنیا رفته یا این که گندیده و حالا خب بر حسب مراتبی که خب اونها دارن، هم خودشون هم مراتب دیگه دارن و بی نتیجه دست از این دنیا شسته. خلاصه مسئله قدیر یک مسئله سرنوشت سازه، روزی است که سرنوشت بنی آدم در اینجا تعیین میشه، سرنوشت انسان، سرنوشت حیات انسان و زندگی و آخرت انسان. و در این روز
مستحب است که انسان وقتی که با برادران مؤمن خودش برخورد می کند معانقه کند و مصافحه کند و بگوید که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. این عبارتی است که در روایت وارد شده است، در روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده که حضرت فرمودند باید بگویید این قضیه را، اظهار کنید این مسئله را، راه خودتون را روشن کنید و با گفتن این مسئله و اعتقاد بهش، لغلقه لسان نباشه، با اعتقاد بهش خودتون را قرار بدید در این تمسک، در این راه قرار بدهید که ما متمسک به ولایت امیرالمؤمنین هستیم و هیچ ولایت کفر و ظلم را نخواهیم پذیرفت و نمیپذیریم. اون ولایت الان در امام حی امام زمان علیه السلام مجسم است و بس، و ما همون روش را در این پیروی از امام حی داریم و از ولی حی داریم و می‌دانیم که او در کنار ماست و همراه ماست و بر تمام شراشر وجود ما و خیال ما و فکر ما و سر ما و قلب ما از خود ما اشراف بیشتری دارد. این را باید در روز قدیر تجسم کنیم، تجسم ولایت امیرالمؤمنین، یعنی خدا در ولایت امام زمان قرار داده الان، ولی اینه، الان ولی حی این فرد است و این به اصطلاح فرزند اوست که اون زمامدار تمام عالم وجود است. از خداوند متعال میخواهیم که خداوند پیوسته ما را در این ولایت مستدام بدارد، محکم تر بکنه، راه ما را وسیع تر کنه، همت ما را عالی تر بکنه و از عنایات و الطاف امام علیه السلام در دنیا و آخرت ما را محروم مفرماید. اللهم صل علی